ای بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. مرزهای زمینی عراق به روی مسافران اربعین بسته شد. و رهبران کشورهای مختلف جهان در گذشت ملکه الیزابت دوم را تسلیت گفتند. خوش آمدید به این بخش خبری. فولکر تورک، دیپلمات اتریشی، با اجماع مجمع عمومی سازمان ملل در روز 8 سپتامبر به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. این دیپلمات 57 ساله جانشین میشل باشله شیلیایی می شود که دوره 4 ساله اش یک ماه دیگر به پایان می رسد. فولکر تورک سابقه 3 دهه کار در سازمان ملل را دارد و به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نزدیک است. او در یک پیام توییتری در روز 9 سپتامبر نوشت که احساس مسئولیت عمیقی می کند و تمام توان خود را برای پیشبرد وعده های اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه و در همه جا به کار خواهد گرفت. مرزهای منتهی به معابر خروجی ایرانیان به عراق به دلیل ناکافی بودن امکانات، کثرت جمعیت و هوای گرم تا اطلاع بعدی بسته شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس ستاد مرکزی اربعین گزارش داده است که استمرار وضعیت فعلی قطعاً مخاطرات جدی برای امنیت سلامت زائران در پی دارد. احمد وحیدی وزیر کشور هم گفته است همکنون عده‌ای در حال خروج و عده‌ای دیگر در حال بازگشت از مرزها هستند و با توجه به حجم زیاد مردم صلاح نیست چنین تجمعات گسترده‌ای وجود داشته باشد. همزمان فرمانده قرارگاه ناجا از توقف صدور گذرنامه ویژه اربعین از امروز خبر داد و از ایرانیانی که در مسیر هستند خواست که به شهرهایشان بازگردند. در دو روز گذشته گزارش‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود مبنی بر بی‌نظمی، نبود امکانات حمل و نقل و مشکلات گسترده بهداشتی که باعث شده برخی از مسافران در میانه راه بازگردند. مراسم پیاده‌روی اربعین در چند سال اخیر با حمایت گسترده نهادهای دولتی و نظامی ایران برگزار می‌شود. و خبر درگذشت ملکه الیزابت دوم موج تسلیت از سوی رهبران سراسر جهان را به دنبال داشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای گفت میراث او در صفحات تاریخ بریتانیا و جهان بزرگ خواهد بود. او دستور داد پرچم‌های کاخ سفید نیمه افراشته شوند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در توییتی نوشت ملکه تجسم تداوم و اتحاد ملت بریتانیا در 70 سال گذشته بود. به دستور شهردار پاریس چراغ‌های برج ایفل به احترام او خاموش شد. دولت برزیل 3 روز عزای عمومی اعلام کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت هر دو برای یک لحظه سکوت اختیار کردند. حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که روابط کشورش با بریتانیا به دلیل جنگ اوکراین به شدت تیره شده است با بیان تسلیت خود در گذشت ملکه را یک ضایعه جبران ناپذیر خواند. شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی نوشت او و خانواده‌اش به مردم بریتانیا و جامعه بین الملل در سوگ درگذشت ملکه الیزابت دوم می‌پیوندند. همه رؤسای جمهوری سابق زنده آمریکا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان و بسیاری از رهبران اروپا و دیگر کشورهای جهان درگذشت ملکه الیزابت دوم را به خانواده‌اش و مردم بریتانیا تسلیت گفته و او را تمجید کردند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. محمد علی محمدی فرماندار همدان روز پنج شنبه در جلسه رفع مشکل آب آشامیدنی همدان از بازداشت 25 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات خیابانی به دلیل قطعی آب در این استان خبر داد. او در ادامه گفته است 20 نفر از این بازداشت شده ها ساکن استان همدان نبوده و با حضور در همدان قصد ایجاد رعب و وحشت و نارضایتی بین مردم را داشتند. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با احسان مهرابی که با هم میشنویم.
استان همدان اتفاقا استانی است که به دلیل اینکه کمتر درگیری های سیاسی در اون در جریان بوده معمولا گروه های حقوق بشری فعال نیستن و از این جهت دسترسی به اطلاعات بازداشت شدگان سخت‌تر هست، اما اون چیزی که مشخص هست قاعدتا بازداشت شدگان از افراد محلی بودن که و این سخنان فرماندار بعیده که اساسا هیچ محلی از اعراب داشته باشه، چون اگر که به هر حال افراد گروه های سیاسی یا حالا حتی فعالان مدنی به نوعی در این اعتراض ها حضور داشتن، قاعدتا اطلاعاتشون منتشر میشد. برای همین افراد بازداشت شده اتفاقا از افراد معمولی بودن که هنوز اطلاعات مربوط به بازداشت اونها منتشر نشده. این آمار 25 نفر که توسط فرماندار اعلام شده آمار قابل توجهی هست. به هر حال ممکنه که آمار غیر رسمی بیشتر باشه. از سوی دیگه اعتراضات در همدان خیلی ملایم‌تر از اعتراضات شهرهای دیگه بوده و حتی شعارهایی هم که داده می‌شده به نسبت شعارهای دیگر شهرهای ایران شعارهای به نسبت معتدل‌تری بوده. از این جهت بازداشت این 25 نفر قابل توجه هست و نشون میده که به هر حال وضعیت مواجهه نیروهای امنیتی با اعتراض‌های صنفی یا اعتراض‌هایی که به عنوان اعتراض‌های آب مطرح میشه چگونه هست. این هم که فرماندار گفته به هر حال 20 نفر از افراد ساکن استان همدان نبودن، معمولا عددیاتی است که مقامات جمهوری اسلامی برای زیر سوال بردن اعتراضات مردمی ازش استفاده میکنن، چون حتی مثلا اگر اعتراض سیاسی در جریان بود ممکن بود که این گفته شه که مثلا فلان گروه سیاسی وارد این موضوع شدن و میخواستن اعتراضات را به تعبیر مقامات حکومتی منحرف بکنن. اما اینجا اعتراض کاملا اعتراض موضوع آب ده و به هر حال کاملا هم مشخص است که تنها گروهی از مردم میتونن در این اعتراضات شرکت کنن که به نوعی از مشکل قطع آب به سطوح اومده باشن و شعارها هم اساسا شعارهای سیاسی نبوده که گفته بشه مثلا افرادی از مناطق دیگر میخواستن در این تجمعات شرکت بکنن.
با گذشت حدود 4 هفته از بحران قطع آب لوله کشی همدان و با وجود وارد شدن ده‌ها چاه جدید به مدار آبرسانی، آب مناطق گسترده از این شهر همچنان گاهی تا 20 ساعت در شبانه روز قطعه و شهروندان هم میگن آب لوله کشی، آب لوله ها قابل آشامیدن نیست. قبل از اون هم استاندار همدان گفته بود که پروژه انتقال آب به شهر همدان باید تا پایان مرداد امسال تکمیل بشه، اما ما دیدیم که در طول 17 سال گذشته فقط 40% از این پروژه انجام شده. خب مردم برای حل این مشکل باید به کجا اعتراض کنن و این پروژه قرار کی تموم بشه؟
استاندار همدان وعده داده که فاز اول این پروژه تا 2 هفته دیگه به بهره برداری میرسه، اما حتی اگر این پروژه هم افتتاح بشه به هر حال مشکل آب خیلی خاص‌تر از این حرف هاست بخواد با این پروژه حل بشه، چون که بر اساس گزارش‌های مقامات رسمی سد اکباتان که تامین کننده بخش عمده آب همدان بوده اکنون فقط 8% آب داره و به تعبیر خبرگزاری ایسنا این سد کلا خشک شده. از این جهت این پروژه های آبرسانی هم پروژه های موقتی هستند، چون معمولا پروژه های انتقال آب به هر حال باید به شکلی باشن که اون سرچشمه آب دارای آب کافی باشه، اما معمولا این پروژه ها به گونه ای هست که اون سرچشمه هم بعد از مدتی خودش خشک میشه و دچار مشکل میشه. این چاه هایی هم که به هر حال وارد مدار تامین آب شدن اساسا کیفیت لازم رو ندارن، چون که آب چاه ها حتی در شهرهای دیگه که معمولا استفاده میشه بیشتر در موارد ضروری هست نه در موارد دائمی. همچنین این چاه ها قاعدتا قبلا برای مصارف کشاورزی استفاده میشدن و نمیتونن به صورت دائم برای تامین آب شرب استفاده بشن. مشکل آب همدان مثل مشکل خیلی از دیگر شهرهای ایران این هست که دیگه به دلیل مصارف بی‌رویه‌ای که در به خصوص بخش کشاورزی وجود داشته و عدم آبرسانی مدرن و عدم بروز شدن شبکه‌های آبیاری و همه اتفاقات دیگه اساساً آبی نمونده که بخواد منتقل بشه و این پروژه‌ها هم اساساً مقطعی هست، ممکنه که در آینده تکرار بشه. برای حل مشکل آب مقامات جمهوری اسلامی باید یک سری تصمیمات اساسی بگیرن و یک سری اتفاقات خاص بیفته که در هیچ دولتی این اراده وجود نداشته و بعیده که در دولت آقای رئیسی هم این اراده وجود داشته باشه.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان. اما در پی واکنش ها به خبر مهاجرت پسر معاون رئیس جمهور ایران به کانادا، انسیه خزعلی سفر فرزندش را موقت و کاری خوانی، در حالی است که خبر مهاجرت حمیدرضا رضازاده در شبکه‌های اجتماعی با واکنش های بسیاری روبرو شده. در گفتگو با عبدالله عبدی، سردبیر رسانه مستقل عبدی میدیا که اولین بار خبر اقامت پسر خانم خزعلی رو در کانادا مطرح کرد، ابتدا و درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
اخباری که به عبدی مدیا میرسن حتما از چند مبدأ و سورس راستی آزمایی میشه. اخبار پیشینی که منتشر شده از طریق عبدی مدیا مثل سفر آقای طلایی یا خبر زندانی شدن پسر آقای میرسری هم از همین دست بودن. خبری به عبدی مدیا رسید در خصوص اینکه فرزند خانم خزعلی معاون رئیس جمهور در کانادا سکونت دارن و مدت‌های زیادی هست، سال‌های زیادی هست که در اونجا سکونت دارن. من بعد از اینکه این خبر رو گرفتم از طریق در واقع منابعی که در کانادا داشتم این خبر رو چک کردم، پس از اون با برادر خانم خزعلی آقای مهدی خزعلی هم تماس گرفتم، ایشون هم این خبر رو تایید کردن و پس از راستی آزمایی و تطبیق اون با اسنادی که در اینترنت وجود داره خبر رو منتشر کردن.
خانم خزعلی واکنش نشون دادن به توییت شما و اعلام کردن که پسرشون برای یک شرکت دانش بنیاد سفر کرده و یک دوره کوتاه این سفر به طول خواهد انجامید. شما درباره این ادعای خانم خزعلی چه پاسخی دارید؟
خانم خزعلی پس از انتشار این خبر و فشار افکار عمومی در یک توییت شتاب زده در نیمه های شب به وقت تهران خبر مهاجرت رو تکذیب کرد. میدونید که برخی از مقامات در جمهوری اسلامی صرفاً با واژه ها بازی میکنن و در واقع مطالب کذبی رو هم در اون توییت اشاره کرد. مواردی که کاملاً روشن هست که پسر ایشون در واقع در یک شرکت ارائه دهنده خدمات رایگان وی پی ان یا همون فیلتر شکن فعالیت میکنه، فاندر اون شرکت هست بر طبق اسنادی که روی اینترنت وجود داره و شرکت بترنت یا وی پی ان بترنت جزء یکی از پروژه های مهمی هست که فرزند خانم خزعلی دارن کار میکنن. ایشون نگفتن که آیا پسر ایشون یا خانواده ایشون خیریه دارن که خدمات وی پی ان مجانی میدن یا به چه دلیل هستش که در واقع شفاف نمیگن. البته ایشون به این اشاره کردن که پسر ایشون جهت توسعه و پشتیبانی مجموعه دانش بنیانی است که مهاجرت کردن و با یه سری از دانشجویان فعال و اینها، و ضمن اینکه گفتن که این بسترسازی هست برای تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان جاری کشور که برخواسته از تعلق به وطن و مسئولیت‌پذیری است. تلویحاً در واقع شما اگر مطالبی که بنده ارائه کردم با توییت ایشون رو در کنار همدیگه بذارید کاملاً متوجه خواهید شد که ایشون به چه مواردی اشاره می‌کنن. نکته بسیار مهمی هستش که فرزند خانم خزعلی به عنوان فرزند معاون رئیس جمهور ایران که به هر حال پدر ایشون سوابق امنیتی و نظامی دارن، استاندار فارس بودن و سمت‌های مختلفی داشتن، چطور میتونه بدون همکاری یک مجموعه سازمان یافته ویزای کانادا رو دریافت بکنه، در کانادا مدت‌های زیادی مستقر بشه، رفت آمد بکنه و بتونه یک همچین شرکتی در پوشش شرکت دانش بنیان بیاد و خدمات وی پی ان رایگان ارائه بده. در مقاله دیگری من به موضوع شرکت فرزند خانم خزعلی اشاره کردم که در دو بخش این رو در کانال تلگرام و در یک رشته توییت در توییتر این رو منتشر کردم.
با توجه به اطلاعاتی که شما درباره این شرکت و حضور فرزند خانم خزعلی در کشور کانادا دارید، آیا اقداماتی صورت دادید برای اینکه رسانه‌ها و مسئولان مربوط به امور مهاجرت در کشور کانادا رو در جریان این مسئله قرار بدید و پرسشگری داشته باشید از دولت کانادا که چرا فردی مثل فرزند خانم خزعلی باید در این کشور فعالیت کنه؟
پرسش اصلی اینجاست. پرسش اصلی متوجه دولت کاناداست که چطور میشه کنسولگری های اونها با توجه به اینکه طبق ضوابط کنسولی فرزند خانم خزعلی حائز در واقع شرایط دریافت ویزای کانادا نیست، چطور میشه که ایشون ویزا رو دریافت میکنه، به راحتی به کانادا میره؟ دو موضوع وجود داره. یا فرزند ایشون در اظهارنامه‌ای که در زمان اخذ ویزا دریافت میکنه دروغ گفته، یا اینکه کنسول نتونسته تشخیص بده یا کنسول باهاش همکاری کرده، که هر دو اینها ما الان موارد بسیار زیادی داریم که در کانادا وجود داره. این یک ضعف بسیار مهم و بزرگ در دولت کانادا هست که به هر حال کانادا رو محلی برای جولان این افراد قرارداد و از طرف دیگری ما میبینیم که ادعای دولت کانادا با عملش کاملا متفاوته. سعی کردم که با برخی از رسانه‌های کانادایی صحبت بکنم. کانادا پست یک مقاله‌ای رو داره تنظیم میکنه که امیدوارم که بهش توجه بشه.
این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.